دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
سیاست ارعاب از مهمترین ابزار کشورها در بستر انگاره‌های رئالیستی برای تهدید حریف در روابط بین الملل است که آمریکایی‌ها دلبستگی شدیدی به این موضوع داشته و حتی بدان اعتیاد پیدا کردند. اما تهدید جایی قابل پذیرش است که توان اعمال آن وجود داشته باشد، لیکن ارعاب‌های آمریکا در بستر افول قدرت منطقه‌ای و جهانی این کشور محلی از ارعاب ندارد. امروزه آمریکا از خاورمیانه و مقابله با ایران و جبهه مقاومت تا تهدید روسیه در جنگ اوکراین و مقابله با چین در شرق آسیا، همواره فقط زبان و پیام ارعاب و تهدید را نسبت به این مجموعه قدرت‌های مقابل خود اعمال می‌کند. حالان که از عرصه داخلی تا غرب آسیا، اروپای شرقی و حتی آمریکای لاتین، ایالات متحده قدرت هژمونیک خود را از دست داده و افولی بی بازگشت را در حال تجربه است. جهان مسیری دیگر یافته و با شکل‌گیری نظمی چند قطبی در نظام بین‌الملل، مسائل جهان جز از مسیر تکریم، تعامل و ابراز حسن نیت قابل مدیریت نیست. به تبع سطح قدرت بازدارندگی، نفوذ منطقه‌ای و اتحاد ملی ایرانیان که هیچگاه ارعاب‌های آمریکا را به حساب نیاورده است، اینک نیز آنها را به سخره می‌گیرد. لیکن کاخ سفید باید بداند از طریق پذیرش حقوق و اقتدار ملت‌های مستقل، جهان بهتر از آنی خواهد بود که آنها می‌خواهند. در این برنامه برای درک بیشتر این موضوع به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا آمریکایی‌ها به تهدید و ارعاب سایر ملت‌ها اعتیاد پیدا کرده و این سیاست چه تأثیری بر افول قدرت و تضعیف جهانی آنها داشته است.
برنامه امروز به موضوع بررسی استراتژی ارعاب در سیاست خارجی آمریکا و بحران افول قدرت اختصاص داره که در این عصر گرم تابستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان این عرصه، جناب دکتر حسن محمد میرزایی، مدیر اندیشکده مطالعات جهان اسلام دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، و جناب دکتر بهادر نوکنده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه امروز گفتگوی سیاسی خودمون رو آغاز بکنیم. جناب دکتر محمد میرزایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیزی که انشالله در خدمتشون خواهیم بود. امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
انشالله. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون، قدم رنجه فرمودید.
ممنون.
زحمت کشید آقای دکتر. آقای دکتر بهادر نوکنده بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب معذر شما و سلام شنوندگان عزیز و همچنین استاد ارجمندی که در خدمتشون هستین توفیقی امروز و انشالله که گفتگویی که داریم مثمر ثمر باشه.
انشالله. پیش از اون که گفتگوی خودم رو آغاز کنم، شماره پیامه که 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، لطف بفرمایید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید. ما هم قول میدیم تا حتما از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان عزیز و محترم برسونیم. بررسی استراتژی ارعاب در سیاست خارجی آمریکا و بحران افول قدرت موضوع برنامه امروزمون هستش که انشاءالله پی خواهیم گرفت و به جزئیات و کنه این موضوع خواهیم پرداخت. به امید خدا با کمک کارشناسان محترم برنامه حتما ما در طول برنامه از پیامک های شما عزیزان هم منتفع خواهیم شد و انشاءالله به سمع کارشناسان برنامه میرسونیم تا انشاءالله پاسخ اون رو از این اساتید و بزرگواران بگیریم. خب آقای دکتر محمد میرزایی، در خصوص هژمون شدن و واژه هژمون و همچنین افول هژمونی آمریکا میخوام یک توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید تا این بحث ابتدا از باب لغت شناسی و واژه شناسی باز بشه تا بتونیم ورود بکنیم به انشاءالله بقیه ماجرا در طول برنامه. بفهمید خواهش میکنم.
بله، بحث هژمون رو با تجالب موضوع برنامه که ما داریم، خب نیازی که حتما بحث هژمون و اون افول هژمونی که مد نظر دوستان عزیز هست رو قبلش مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. هژمون در واقع معنای یک اعمال، اگه بخوایم به زبان ساده بخوایم بگیم، یک اعمال قدرت مشروع هست. به چه معنی؟ به این معنی که خب تو نظام بین الملل یک کشور به عنوان ابرقدرت داره اعمال در واقع سلطه یا قدرت میکنه و این اعمال سلطهش حالا یا به دلیل مقهور شدن یا پذیرفتن حالا قلبی از سوی سایر بازیگران عرصه بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته. خب بعد از پایان جنگ جهانی دوم سال 1945 به بعد ما شاهد شکل‌گیری یک نظام دو قطبی در دنیا هستیم که اصطلاحاً دنیا به دو بلوک بزرگ غرب و شرق تقسیم میشه و خب میگن که یک طرف دنیا با ایالات متحده آمریکا و بلوک غرب و طرف دیگه با شوروی سابق بوده. بله. هر چند که ما میگیم که دنیا به دو بلوک بزرگ غرب و شرق تقسیم شده، ولی از همون سال 1945 به بعد به خاطر برخی مزیت‌ها مثل در واقع رسانه‌های بزرگی که بلوک غرب در اختیار داشت و همچنین در واقع اون ابزار دلاری که در اختیار داشت، آمریکا در مسیر هژمون شدن قدم برداشته. یعنی از سال 1945 به بعد با توجه به همون دوباره نظام دو قطبی، آمریکا تو مسیر هژمون شدن هست. بله. در مسیر ابرقدرت شدن هست، به صورتی که خب تو سال 1991 که خب شوروی سابق دچار فروپاشی میشه، از اون به بعد دیگه در واقع اوج قدرت نمایی آمریکا در عرصه بین الملل آغاز میشه، طوری که آقای فوکویاما تو سال 1992 نظریه پایان تاریخ رو مطرح میکنن و میگن خب بشر هر آنچه که در واقع از زندگی در این دنیا میخواست تو همین در واقع لیبرالیسم و خب نظام سیاسی آمریکاست و این اوج آمال بشریت هست. هرچند این نظریه بعدن توسط آقای هانتینگتون تو سال 1993 در واقع مورد نقد قرار گرفت، ولی تقریبا تا اوایل قرن 21، یعنی تا پایان قرن 20 که اوج اون حمله به افغانستان و عراق هست، ما شاهد اوج در واقع اعمال سلطه و اعمال قدرت آمریکا تو عرصه بین الملل هستیم. این دوره رو اصطلاحا بهش میگن دوره هژمونی آمریکا، یعنی آمریکا به عنوان ابرقدرت تو دنیا داره اعمال سلطه و اعمال قدرت میکنه. اما زمانی که از افول هژمونی آمریکا ما داریم صحبت میکنیم، علارغم یه سری بحث‌های خاص حالا غیر علمی که اتفاق میفته، افول به معنای فروپاشی نیست، افول به معنای سقوط نیست، افول معنای اضمحلال نیست. در واقع چیزی که ما از افول آمریکا مد نظر قرار داریم یا همون قضیه دکلاین، به معنای در واقع نزول جایگاه آمریکاست. نزول جایگاه آمریکا از قدرت یک به جایگاه قدرت‌های بزرگ، یعنی آمریکا دیگه به عنوان ابرقدرت در سطح دنیا مد نظر قرار نمیگیره و به عنوان یک قدرت بزرگ در کنار سایر قدرت‌ها قرار در نظم نوین جهانی اعمال در واقع قدرت بکنه. پس ما زمانی که از معنی در واقع از افول آمریکا صحبت میکنیم، از افول هژمونی آمریکا صحبت میکنیم، اصلا به این معنی نیست که آمریکا قرار دچار فروپاشی بشه، اصلا به این معنی نیست که آمریکا دچار قرار در واقع سقوط آزاد بشه و خب از جایگاه مثلا ابرقدرتی به جایگاه کشورهای معمولی سقوط پیدا بکنه. نه، قرار جایگاهش در واقع از نظام در واقع تک قطبی و اون نظام یک جانبه گرایی که داریم وارد یک نظام چند جانبه گرایی و دنیای چند قطبی بشیم که یکی از قطب‌های اون هم ایالات متحده آمریکا هست که یکی از دلایل مهم در واقع افول هژمونی آمریکا را هم میتونیم تو در واقع منطقه غرب آسیا و مخصوصا محور مقاومت جستجو بکنیم که ان شاءالله در ادامه برنامه خدمت دوستان خواهیم بود.
ان شاءالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد نیزایی عزیز که به خوبی واژه هژمون و هژمون شدن و افول هژمونی رو برای ما و شنوندگان عزیز واکاوی فرمودند و استفاده کردیم از محضر این بزرگوار. خب جناب دکتر نوکنده عزیز، در خصوص سابقه ارعاب در سیاست خارجی آمریکا و همینطور اینکه چه پیشینه و تاریخچه‌ای این ارعاب داشته، می‌خوایم باز به عنوان مطلع مباحث در ابتدای برنامه این رو هم برای ما و شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه بفرمایید تا انشالله سوالات دیگری رو از محضر هر دو بزرگوار بپرسم. خواهش میکنم بفرمایید.
خب با توجه به هستی شناسی که حالا استاد ارجمند ما در بحث هژمون، افول و مباحث زیربنایی که مطرح کردند، ما به اینجا میرسیم که یکی از استراتژی‌های مهمی که در واقع ابرقدرت‌ها و کشورهایی که در بلوک قدرت قرار دارن ازش از این استراتژی استفاده می‌کنن، بحث استراتژی ارعاب یا همون دترنس استراتژی که یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی کشورهای قدرت بزرگ از این استراتژی استفاده می‌کنن. خب این استراتژی به چه معنیه؟ استراتژی ارعاب به این معنی که تهدید یا نمایش قدرت باید به گونه‌ای باشه که دشمن یا رقیب از انجام اقداماتی که به منافع کشور تهدید کننده آسیب می‌رسونه خودداری کنن و ارکان مختلفی داره این در واقع استراتژی ارعاب. اولین رکنی که باید رعایت کنه در بحث استراتژی ارعاب کشورها، بحث این که باید کریدیبل باشه، یعنی بحث این که معتبر باشه، یعنی اون ارعابی که دارن یا اون تهدیدی که دارن تو خالی نباشه، یک تهدید واقعی باشه و بر مبنای اصول و اون محاسباتی که هستش باید صورت بگیره. بحث بعدی ارکانی که داره این بحث استراتژی ارعاب، بحث بازدارندگی متقابله. شما زمانی کشوری یک استراتژی ارعابی رو در مواجهه با شما در واقع انجام میده، شما در مقابل اون هم اون همون استراتژی رو استفاده میکنید، یعنی باید متقابل باشه و اون چیزی که بسیار مهمه باید متناسب با اون پاسخی که کشوری که ارعاب کننده هست، یعنی در متناسب با اون پاسخ باشه و همصد باشه، نه کمتر و نه بیشتر. پس در واقع بحث ارکان اصلی ارعاب به این شکل که بحثی که اعتبار داشته باشه، متقابل باشه و متناسب باشه، که این ارعاب هم خب انواع مختلفی داره که یا دفاعیه یا در واقع تهاجمیه، که در واقع یا به شکل دفاعی از قبل پیش بینی شده است یا اینکه در مواجهه با یک بحرانی که وجود داره پیش تصمیم میکنه اون کشور و ارعاب تهاجمی رو انجام میده. و ابزارهای مختلفی هم داره ارعاب، که حالا این ابزارهای تو حوزه نظامی، بحث سلاح هسته‌ای، حوزه سیاست نرم، تحریم‌ها و در واقع این ابزارهای مختلفی رو استفاده می‌کنن برای اینکه بتونن ارعاب رو نسبت به کشور مقابل انجام بدن. اما ما به این می‌رسیم که ایالات متحده چگونه از این استراتژی استفاده می‌کنه. خب در طول تاریخ ما اگه بررسی کنیم تو حوزه‌های مختلف اینها از این استراتژی استفاده کردن. در مواجهه با هم جمهوری اسلامی ایران بحث هسته‌ای ما می‌بینیم که بارها اینا اعلام کردن که ما در واقع گزینه‌های مختلفی داریم، این اول آپشن تیبلی که سالها گفتن که ما تو حوزه بحث اقتصادی، بحث تحریم‌های اقتصادی، بحث در واقع تهاجم نظامی، این ارعاب رو اینها در طول تاریخ استفاده کردن. منتها اینکه جواب داده یا جواب نداده، اینکه دلایل استفاده از این ارعاب چی بوده، دلایل مختلفی داره. یکی از علتهای اصلی که اینا از این سیاست در واقع استفاده میکنن، خب همین که آقای دکتر به خوبی بیان کردن، خب ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اون کشمکش هایی که خلاصه با بحث بلوک شهر داشت، به عنوان نظام تک قطبی و قدرت بلا منازع جهان در واقع معرفی شد. یکی از علتهایی که اینا روی آوردن به این سیاست ارعاب، بس همین حفظ هژمونی آمریکا بوده که بعد از جنگ سرد خواسته اون قدرت جهانی خودشون رو حفظ کنن و از این سیاست ارعاب اینها استفاده کردن. یکی از علتهای اصلیش بس بحث همین ابرقدرت بودن و هژمونیشون هستش. بس. یه علت دیگه که داره ایالات متحده استفاده کرده از این استراتژی بحث منافع اقتصادی و حوزه مخصوصا در حوزه انرژی مخصوصا در منطقه غرب آسیا برای اینکه بتونه منافع و مطامع خودش رو در واقع داشته باشه مجبور بوده که از این سیاست در واقع استفاده کنه و به وسیله ترسی که به کشورها میداده اون تهدیدهایی که داشته بتونه منافع اقتصادی خودش رو بگیره. پس علت اول بحث هژمون بودنش بوده، علت دوم بحث منافع اقتصادی بوده در حوزه انرژی و علت سوم بحث نگاه ایدئولوژیک محورش بوده. خب سیاست آمریکا لیبرال و در واقع دموکراتیکه که میخواد این اندیشه خودش رو تسری بده و در واقع همین جگاه دکتر به خوبی اشاره کردن که نظریه پایان تاریخ و نظریات دیگه که هستش اینها بدون باری این هستن که مدل کشورداری همه کشورها بر اساس مبنای اینها در واقع تحریزی بشه و مدل لیبرالی مدل که بر مبنای اومانیستیست و انسان محوریست همه کشور دنیا بر این مدل در واقع تحریزی بشن و به وسیله ارعاب حالا چه نرم چه سخت بوده از این مدل استفاده کردن. این سه دلیل هم دلیل عمده‌ای که این اعتیاد استفاده از این استراتژی نسبت به آمریکا نشون میده.
درست، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر بهادر نوکنده و توضیحات جامع و مانعشون در خصوص موضوع ارعاب، سابقه ارعاب و همچنین تاریخچه اون در سیاست خارجی و بالاخص سیاست خارجی امریکا. خب جناب دکتر محمد میرزایی، چرا امریکا و دولت امریکا در حقیقت تهدید و ارعاب سایر ملت‌های رو بهش اعتیاد پیدا کرده و این سیاست چه تأثیری بر افول قدرت و تضعیف جهانی اونها داشته؟
بله، خب ایالات متحده آمریکا مهمترین هدفی که تو عرصه بین الملل داره حفظ در واقع اون هژمون بودن خودش تو عرصه بین الملل هست که بتونه در واقع از طریق این هژمون بودن اون منافع سیاسی اقتصادی رو در واقع داشته باشه و اون نگاه های خاص در واقع گفتمانی که داره تو عرصه بین الملل جاری و ساری بکنه. یعنی دنبال یک یونیورسالیزیشنی هست، اصطلاحاً جهانی سازی هست که مفتنی بر همون نگاه های در واقع گفتمان غرب یا نگاه های اومانیستی باشه و خب طبیعتاً تو این نگاه ها هم آمریکا، ایالات متحده آمریکا طلایه دار در واقع این تمدن محسوب خواهد شد توی این ولی مسیر که حالا حفظ هژمونی خودش چه تو عرصه اقتصادی چه تو عرصه فرهنگی و سیاسی میخواد باشه یک مجموعی از ابزارها رو در اختیار داره. خدمتون عرض کردم هژمون تو وهله اول در واقع به دنبال این است که از طریق پذیرش قلبی و اینکه من بازیگر عرصه بین الملل بپذیرم که بالاخره دنیا نیاز به یک کت خدایی دارد، نیاز به یک در واقع بزرگی دارد که بتونه دنیا رو مدیریت بکنه. اگه این پذیرش از سوی در واقع بازیگران دیگه اتفاق افتاد و اون پذیرش قلبی اتفاق افتاد خب تا اونجا که ممکنه دیگه وارد استفاده از ابزارهای دیگه نمیشه، ولی تو عرصه بین الملل فضا به یه سمت توی میره که خب دچار در واقع اون تضارب منافع خواهد شد و اینجاست که هژمون به دنبال استفاده از ابزارهایی هست که در اختیار داره. حالا ابزارش ممکنه در قبال بعضی از کشورها در به صورت استفاده از ابزار گفتگو و مذاکره و بحث دیگه باشه، در قبال بعضیشون سیاست تطمیع رو در پیش بگیره و یک جای دیگه مجبور استفاده از سیاست در واقع تهدید یا همون ارعاب بشه. آمریکا از یک برهه به بعد مخصوصا زمانی که دیگه نشانه های افول هژمونیش مشخص شد در واقع بیشتر به سمت سیاست ارعاب پیش رفت. در واقع این ارعاب یک ابزار راهبردی در اختیار آمریکا بود. یک زمانی ممکن بود در فلان کشور آمریکا صرفا با ارسال یکی از ناوگان های در واقع نیروی دریاییش یا فلان ناوش بخواد در واقع حکومت سیاسی و نظام سیاسی کشور تغییر بده، ولی از یک جای به بعد مخصوصا بعد از تحولاتی که از سال 1979 منطقه غرب آسیا اتفاق افتاد این ابزار در واقع نظامی واسش در واقع تیغش اصطلاحا خیلی کنتر شد و از این به بعد خب اون بحث اعتیادم که به ابزار در واقع راهبردی ارعاب یا ترسوندن دشمنان خودش استفاده میکرد تیغش کنتر شده و با توجه به اینکه این تیغ کنت شده آنچنان دیگر نمیتواند خب تو مناطق مختلف دنیا کارایی خاص رو داشته باشه مجبوره که در واقع یک استفاده هوشمندانه در واقع از این ابزارهای مختلف خودش داشته باشه تحت عنوان همون قدرت هوشمندی که هست، ابزارهای در واقع نظامی یه طرف، ابزارهای سیاسی یه طرف، بس ارعابی که حالا تو همین عرصه وجود داره به یک سمت سوی. ولی در نهایت چیزی که میتونیم بگیم که خب با شروع در واقع دوران افول هژمونی آمریکا، سیاست‌ها و ابزارهایی که آمریکا واسه اعمال سلطه خودش تو دنیا داشت خب بسیار در واقع کنتر شده و این استفاده از این ابزارها دیگه مثل سابق نمیتونه واسه آمریکا پیشبرنده باشه و بتونه اون هژمونی آمریکا رو حفظ بکنه. خب در نتیجه دیگه مجبور سراغ سیاست‌های دیگه بره، بعضا مجبور قمار بکنه، قمار به این معنی که شما ممکنه حتی تو عرصه مثلا بس منطقه غرب آسیا وارد یک سری زد و خوردهایی بشید که از سر ناچاریه، نه به این معنی که شما طراح اون عملیات بوده باشید. خب توی این مسیر هم دیگه آمریکا مجبور به استفاده از ابزارهای خاص خودش شده، ولی در مجموع میتونیم بگیم که اون سیاست ارعابی که آمریکا داشت، سیاست در واقع تهدید دیگرانی که داشت، حالا از طریق نظامی باشه یا اقتصادی، حالا تو بس دلار هم ان شاء الله بعداً عرض خواهیم کرد، اونها کلا دچار کندی شده نسبت به در واقع دهه‌های قبلی و آنچنان دیگه کارایی و اون کارآمدی که باید واسه سیاست‌های بین‌المللی آمریکا داشته باشه رو نداره.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد میرزایی و بررسی بی‌خاصیت بودن سیاست ارعاب آمریکایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدسمون رو در 46 سال گذشته در بستر اتحاد ملی و همچنین توان بازدارندگی کشور و بایسته‌های رعایت نفوذ و حقوق منطقه‌ای و جهانی ایران توسط این کشور رو آیه دکتر نوکنده چطور بررسی می‌فرمایید؟
بله، خب قبل از اینکه به سوالشون پاسخ بدم یک حالا نکاتی مخفول بوده از بحث قبلیم که اجازه بدید تکمیل کنم در خدمتتون باشم. بفهم. حالا ما این سیاست ارعابی که ایالات متحده داشته در راستای این که چه تأثیری داشته بر افول آمریکا، یعنی استراتژی ارعاب چه تأثیری داشته بر افول ایالات متحده، افول قدرت ایالات متحده، اولین اثری که داشته در حوزه داخلی خود ایالات متحده بوده. بحث استنزاف منابع، سیاست‌های مداخله گرانه‌ای که اینها داشتن، خب هزینه‌های بسیار گزافی رو در عراق، افغانستان و دیگر کشورها اینا در واقع از طریق همین سیاست ارعاب پرداخت کردن که این هزینه‌ها خب باید از طریق مالیات و فشار بر خود مردم ایالات متحده در واقع به وجود بیاد، تأمین بشه، که این باعث یه سری بحران‌های اقتصادی شده که نتیجه این بحران اقتصادی منتج شده به بحران‌های داخلی که خب این خودش یکی از نشانه‌های افول ایالات متحده نسبت به سال‌های گذشته است. بحث بعدی بحث بی‌اعتمادی جهانیه. خب این ارعابی که تهدیدی که ایالات متحده سالها داره نسبت به کشورها انجام میده، خب کشور متوجه شده یک سیاست توخالی که دیگه هیچ اثر نداره و یک بی‌اعتمادی نسبت به این تهدیدها در بین کشورهای دیگر به وجود اومده و این در واقع سیاست استراتژی ارعاب باعث یک ائتلاف ضد آمریکایی در منطقه و کشورهای مختلف شده که ما امروز این بیداری اسلامی که در منطقه غرب آسیا داریم یا در آفریقا داریم یا در دیگر کشورها داریم نتیجه همین سیاست غلط ارعابی بوده که ایالات متحده در سالهای سال داشته که اینها خب منتج میشه به افول قدرت ایالات متحده. اما میرسیم به سوال حضرت عالی که این سیاست ارعابی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشتن چطور این جواب نداده در واقع. خب ببینید جمهوری اسلامی ایران ساختارش بر مبنای پایه‌های ایدئولوژیک ملی و انقلابیه و اساساً ما در عرصه بین‌الملل یک چیزی داریم که بسیار مهمه، بحث تاریخیه. بعضی از کشورها یه سری مباحث تاریخی دارن که اصلا در خون اونها هست در واقع. ایرانی‌ها اینجور بوده، از قبل بوده که در مقابل فشار و تهدید کلان اصلا می‌ایستادن. و با وقوع انقلاب اسلامی این بیشتر تشدید شد. اصلا اساس اسلام مبناش بر ایستادگی در مقابل ظالمه. پس این سیاست در مقابل جمهوری اسلامی ایران جواب نمیده، چون اصلا مبنای ایدئولوژیک، بله اصلا مبنای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی بر پای ایستادگی، بر پای مقاومت و قطعا این سیاست ارعاب و تهدید نسبت به جمهوری اسلامی ایران نتیجه نمیده. بحث بعد این که هدف آمریکا از اعمال در واقع تهدیدات و ارعاب برای این بوده که جمهوری اسلامی ایران یک تغییر رفتاری بده، یعنی فشارهایی که میاره اینه که جمهوری اسلامی ایران رفتارش رو عوض کنه، حالا چه در حوزه هسته‌ای باشه، چه در حوزه بحث حمایت ایران از کشورهای محور مقاومت باشه. این هدف اینا تحقق پیدا نکرد و نشون داد که ایران در مقابل شدیدترین فشارها ایستادگی میکنه و این سیاست ارعاب اینها در واقع جواب نمیده و حتی اثر معکوس داشته. یعنی تحریم اقتصادی که یکی از مؤلفه‌های مهم ارعاب هستش، این باعث شده که در درون جمهوری اسلامی ایران، خب حضرت آقا تاکید داشتن به بحث اقتصاد مقاومتی و درونزا بودن اقتصاد، این باعث شده که ما بتونیم به نوعی به خودکفایی برسیم. خب اگه ایالات متحده تحریماش دیگه جواب نده، دیگه در واقع میشه گفت که این گزینش کاملا از بین رفته. پس این اثر معکوس دادن تحریم هم نشانه ای از عدم اجرای سیاست اعراب نسبت به جمهوری اسلامی ایران بوده که نه تنها ایران ضعیف نشده، بلکه ایران قوی تر شده و منتج به این شده که حمایت های منطقه‌ای و جهانی رو در واقع حفظ کنه و استراتژی مقاومت فعال ایران باعث عقب نشینی سیاست ایالات متحده شده. همه اینها نشون میده که مقاومت به خوبی پاسخگوی سیاست اعراب ایالات متحده آمریکا بوده.
درسته. بسیار متشکرم هستم از جناب دکتر بهادر نوکنده و به خوبی این قسمت از سوال ما که در حقیقت بررسی بیخاصیت بودن سیاست اعراب آمریکایی کا در قبال جمهوری اسلامی هست رو واکاوی فرمودند و ما همونطور که ایشون فرمودند سالیان سال هستش که در مقابل ظلم ایستادیم. این 40 و اندی سالی که از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میگذره در حقیقت نشانگر این هستش که ما روی پای خودمون ایستادیم و در مقابل هر حرف زوری سر فرود نمی آوریم و درختی بودیم که در ابتدا شاید نهال بودیم ولی الان ماشاءالله تنومند شدیم و تمام زورگویان و در حقیقت ظالمان عالم از این درخت تنامبر و تنومند می ترسند و خیلی سعی نمی کنند که باش در بیفتند، چرا که مردم ایران اصالتن و از ریشه مردمی هستند که همیشه روی پای خودشون ایستادن و اتکا کردن به بازو و توان خودشون، چه در دوره تحریم ها، چه در دوره جنگ و در مواقع سختی بیشتر ما خودمون رو تونستیم نشون بدیم و الحمدلله کشوری بسیار قدرتمند چه در خاورمیانه چه در غرب آسیا و چه در جامعه جهانی نام گرفتیم و الان بسیاری از آزادگان و مظلومان دنیا زیر پرچم این نظام مقدس در حقیقت دارن خط سیر خودشون رو ادامه میدن و ما در رأس جبهه مقاومت در منطقه بلکه در عالم قرار داریم که انشاءالله این مقاومت و این پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی به دست صاحب اصلی خودش حضرت حجت انشاءالله بیفته و انشاءالله ما روزی رو شاهد باشیم که دیگه ظلمی در دنیا وجود نداره. بسیار متشکر هستم و از جناب دکتر محمد میرزایی میخواییم نقش سیاست تهدید و ارعاب آمریکایی در افول جهانی قدرت در این کشور و همچنین تنفر جهانی از کاخ سفید از شرق آسیا تا خاورمیانه و سایر نقاط جهان رو بررسی بکنیم. خب بسیار در این سالهای اخیر موضوع تنفر از سیاستهای آمریکا و در حقیقت کاخ سفید در آزادگان جهان و در بین مردم مظلوم به خصوص، حتی در بین کسانی که تو این وادی نیستند و در حقیقت کشور خوب و امن و راحتی دارند ولی ذهن آزاده و بیداری دارند، الان جا افتاده که آمریکا و سیاست‌های انقباضی خودش مخصوصا در خاورمیانه یا در غرب آسیا بسیار تنفر برانگیز هستش، مخصوصا در حمایت از رژیم قاصب و کودکش صهیونیستی که خب همیشه در پشت و در سایه این رژیم قرار داشته و همیشه ازش دفاع کرده. این روز به روز تنفر مردم جهان از این دولت آمریکا رو بیشتر و بیشتر خواهد کردش. در این خصوص توضیحاتی برای شنوندگان عزیز لطف بفرمایید و ارائه کنید.
بله، ایالات متحده آمریکا خب بعد از جنگ جهانی دوم با توجه اون گفتمانی که داشت و خب در واقع اون مباحث مربوط به جهانی سازی که با محوریت نگاه‌های در واقع اومانیستی و خب دموکراتیک کردن کشورهای مختلف بود، اوایل تونسته بود خیلی از کشورهای دنیا رو خدمتتون عرض کنم به صورت واقعی و قلبی، حتی ملت‌های دنیا رو شیفته فرهنگ و گفتمان خودش بکنه.
بله.
اگه از این منظر نگاه بکنیم، سیاست ارعاب اگر به این معنی باشه که خب من یک بازدارندگی ایجاد بکنم که بقیه نسبت به منافع من یا به محدوده جغرافیایی من یا نگاه‌های خاص من خب نگاه طمع ورزان نداشته باشن.
بله.
یک ابزار در واقع ممدوحی هست، یعنی ابزاری است که خب در حد اینکه بترسونی طرف رو ممدوح هست، یا یعنی اینکه یک زمانی آمریکا در قالب در واقع حفظ